بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. گفته مده گفته فرمودن نفقه واجب نیست و دلیل بیان کردن و عده فرمودن نفقه واجب است. این قول دوم که میگن نفقه واجب است به دو وجه استدلال کردن. یک اونی که در جواهر صفحه 311 جواهر بیان میکند، عبارتشون اینه: لأن المعتبر فی استحقاق العوض التسليم من صاحب العوض الآخر، وإن لم يتسلمه وإن لم يتسلمه صاحبها الأول. خلاصه فرمایش اینه که در معاوضه انسان وقتی مستحق عوض می شود که خودش مقابل این عوض را به اون طرف بدهد، بعد مستحق این می شه که اونم عوضش بپردازه. خب وقتی این عوض رو داد باید اون مقابلش رو بگیرد. چه طرف آخر عوضی که ایداده قبول بکند و چه قبول نکند، هم معامله واقع شده و این عوض رو میدهد، چه بتواند طرف آخر از این عوض استفاده کند و چه نتواند. چون عوض رو تسلیم کرده مستحق به اون معوض خواهد شد. ما نحن فی هم همین جوره. زوجه تمکینی که می کند عوضش همون نفقه هست. در فرض ما که زوجه کبیره هست و زوج صغیر، زوجه تمکین خودش را اعلام می کند. زوج نمی تواند از این تمکین استفاده کند، چون زوجه عوض را که تمکین می پردازد مستحق اون نفقه هست. چه زوج بتواند از این تمکین استفاده بکند چه نتواند. پس بنابراین در فرض ما که زوجه کبیر است و زوج صغیر، نفقه این زوجه بر زوج صغیر واجب است. هرچی از بالاخره این تمکین در برابر نفقه هست، زوجم که اعلام کرده تمکین خودش را، حالا که اعلام کرد تمکین خودش را، نفقه را مستحق میشه. چه بتواند اون شوهرش از این تمکین استفاده بکند و چه نتواند استفاده کند، این اعلام کرده نفقه را مستحق شد. دلیل دوم، حالا این دلیل آقایینه که باید برسیم به دلیل دومشون، اینه که ادله انفاق اطلاق دارد. اون عدله که قبلا بیان کردیم که نفقه زوجه بر زوج واجبه، به حکم اون عدله که بیان شد اونا اطلاق دارن، اما از این که زوج بتواند از زوجه استفاده بکند، استمتاع بکند یا نتواند، انفاق زوجه بر زوج واجب است مطلقا. نهاد شرطش اینه که زوجه تمکین بکند. به تعبیر آخر زوجهی که تمکین بکند انفاقش بر زوج واجب است مطلقا، خواه زوج استفاده بکند از این تمکین یا استفاده نکند، ادله وجوب انفاق زوجه بر زوج اطلاق دارد، هم شامل جایی را که زوج از این تمکین استفاده بکند و هم جایی را که استفاده نکند. به این دو وجه آقایون میگن که نفقه واجبه. خب پس معلوم شد که عده فرمودن نفقه واجب نیست، دو سه بیان داشته، بعضی میگن واجب است و دو تا بیان که الان بیان کردیم. ولی میشود گفت که اقوا یا اولا همون قول اوله که نفقه واجب نیست، به حکم همون ادلهی که بیان شد و این دو وجهی که امروز بیان کردیم برای قولی که مگر نفقه واجب است، ضعف این دو وجه از اون بیانات دیروز معلوم می شود، که از جمله این بود که دیروز گفتیم تمکین و تمکن متضایفان هستند، مثل تحریک و تحرک می مانند، ممکن نیست تمکین باشد تمکن نباشد، یا تمکن باشد تمکین نباشد. خب در جایی که تمکین است باید تمکن باشد، اگر تمکن نبود تمکین هم نخواهد. پس علی حال این میشه گفت که از هر و اقوا همون قول بینه که نفقه زوج کبیره بر این زوج صغیر واجب نیست، و بلکه به طور کلی میگیم نفقه بر زوج واجب نیست در هر دو مقام، هم در اون مقام اول که قبلا بیان کردیم که زوجه صغیر است و زوج کبیر، و هم در مقام دوم که زوجه کبیر بود و زوج صغیر، نفقه زوجه بر این زوج واجب نیست. به بیان دیگر در جایی که تکافوی بین زوجه نباشد و نتوانند استمتاع بکنند، خواه نقص از طرف زوج باشد یا از طرف زوجه، در این جور جایی چون تمکین صدق نمی کند نفقه هم واجب نخواهد بود. گذشته بر این که گفتیم براءت هم از برفت شک کم بکنیم نفقه واجب است یا واجب نیست، براءت از وجوب نفقه هم جاری خواهد بود. پس میشه گفت مختار همینه که در هر دو مقام نفقه زوجه بر زوج واجب نیست، چه زوج صغیر باشد و زوجه کبیر و چه بلعکس. بعد این دیگه بر ولی واجب نیست. حالا بعد اشاره میشه که یا قبلا اشاره شد که ولی این کار رو بکنه، گفتیم بر ولی دیگه لازم نیست، ولی همین قد داره که حق داره. خب این بانوان بلد این برای زنی دیگه یکی به حساب عقد کسی در بیاره، اما ای که مهرش هم باد او بده نفقه هم او بده دیگه دلیل بر اون نبود، یا بعد میاد انشاءالله. یا قبلا گفتیم
دلایل که مطرح کردیم برای قول شما دلایل مطرح کردیم، ولی برای رد قول دوم گفتیم همون دلیل های قول اول درسته.
بله، به خاطر این که گفتیم تمکین و تمکن مثل تحریک و تحرکه، اونجایی که تحرک نیست تحریک هم نیست. دلیل قول دوم ما باید میکنیم این تمکین میکند، شوهر قادر نیست بر تمکن، میگیم اگر تمکن نیست تمکین هم نیست، چون تمکین و تمکن متضایفان هستن قوتا و فعلا مثل هم هستن و بر فرض شک برای جای نشد. شک میکنیم که آیا نفقه بل زوج در این صورت واجب است و واجب نیست برای جای میکنه. شرایع میفرماید که ولو کاند مریضه او قرنا یا قرنا که نگاه نکردیم قبلا هم گفته بودیم چه برازه است، او رتقا لم تسقط نفقه لامکان الاستمتاع به مادون الوطیه قبولن و ظهور العذر فیه. شرایع می فرماید که حالا اگر زوج و زوجه هر دو کبیر بودن، مسئله قبلی این بود که یکی صغیر بود، حالا هر دو کبیرن اما زن مریضه، نمیشه بهش مقاربت بکنه. به این بیان که لو کانت مریضه، زن مریضه یا قرنا هست که ظاهرن به صلاح طوریست که اگر مریضم نیست یه مانی از مقاربت هست در رحم زن، یا رتقا هست که بازم مانی قبلا گفته بودیم و فرقش چیه دیگه یادم نیشه بود. بله، یکش گوشت یک استخوان علای حاله، لابد قرنا و استخوانه. بله، در هر صورت قرنا و رتقا میگن یکش استخوان بوده یکش گوشت که مانی مقاربت هست. حالا زن یا مریضه یا قرنا و رتقا داره، آیا نفقه ساقط می شود یا ساقط نمی شود؟ شرایع میگه ساقط نمی شود نفقه، لم تسقط نفقه. چرا؟ لامکان الاستمتاع به مادون الوطی قبولن، به خاطر این که استمتاع به غیر مقاربت برای شوهر امکان دارد، چون امکان دارد از اون استمتاع استفاده میکنه و در برابر استمتاع باید نفقه را بپردازه. و از طرف آخر و ظهور العذر فیه، هم این مرض برای شوهر معلوم بده که این زن داره این مرضه، و هم این که استمتاع از این زن ممکنه. پس به خاطر این که از اول میدونسته این زن اینجور مرضی دارد، در این حال حاضر شده و از طرفی استمتاع هم که ممکنه بود استمتاع ناقص، از این جهت میگیم نفقه برش واجبه. این بیان شرایع. خب بله، اون بعد نیست، ملدا میگن که اینجا هم استمتاع ممکنه به غیر مقاربت و هم این که مطلع بوده. حالا اون بعد میرسیم که اون استمتاعی که در واقع در برابرش نفقه هست همون استمتاع مقاربته، بقیه استمتاعا تقریبا مقدمه است و اینا در برابر نیست. این شاید اشاره بشه. در حسابات بیانشون اینه که چون عیبش ظاهر بوده و این مرد میدانسته و معذالک ازدواج کرده، پس راضی بوده با همین زن مریض و با همین زنی که قرنا و رتقا داره، و از طرفی هم که جوری نیست که اصلا استمتاع براش ممکن نباشه، نه استمتاع به غیر مقاربت هم که ممکنه، پس استمتاع ولو استمتاع به غیر مقاربت ممکن، از اول ای برم که میدانسته ولی زواب نفقر بپردازه. قواعد علامه هم تقریبا بیانشون همینه، طبق اون چیزا در صفحه 268 بیان میکنه. قواعد هم نظیر حرف علامه از فرمایشون، نظیر حرف شرایع. اون وقت جواهر در صفحه 312 در مقام بیان دلیل برای قول علامه، قول شرایع و علامه که چرا میگن نفقه واجبه، چنین میفرماید جواهر: بلا خلاف اجده فیه، این عبارات جواهره، بلا خلاف اجده فیه، بل و فی کل ممتنع الاستمتاع فیه. لعذر شرعی او عقلی، جواهر میگوید که اینی که شرایع فرمود اگر مریض باشد یا قرنا و رتخا داشته باشد نفقه ساقط نمی شود، هیچ کس مخالف نیست، هیچ مخالف من پیدا نکرده، همه قاعدن که نفقه ساقط نمی شود. بعد خود شرایع جواهر اضافه میکنه، میگه این حکم اختصاص به قرنا و رتخا نداره، هر چیزی که موجب این باشد که مقاربت ممکن نباشد، چه عذر شرعی باشد چه عذر عقلی، حکمش همینه. یعنی در صورتی که زن معذور هست نفقه ساقط نخواهد شد، حالا چه عذرش به خاطر قرنا و رتخا باشه و چه عذرش به خاطر حیض باشه که عذر شرعی است، و یا به خاطر مرض آخری، در برابر هیچ عذری و هیچ مرضی نفقه زن ساقط نمیشه. عرض کنم که از کلمات این آقایون استفاده میشه که نفقه این زن ساقط نمیشه و اگر چنانچه این عدم استمتاع به خاطر عذر عقلی یا شرعی باشه، مشروط به این که این عذر برای زوجم ثابت بشه، یعنی زوج بداند این دارای یک همچه عذری هست. حالا این که زوج برای زوج ثابت بشه، یا به خاطر اینکه عذر خیلی روشنه و ظاهره، به خاطر ظاهر بودن عذر خود زوج میدوند که این زن دارای یک همچه مشکلی هست و من از حالی با این زن ازدواج کرد، و یا این که اگر این عذر مخفیست بیانه قائم شد و بیانه شهادت داد که این زن دارای این مرض هست و بعد از قیام بیانه این مرد با این زن ازدواج کرد، علی حال این اگر زن دارای عذر عقلی یا شرعی باشد که مقاربت ممکن نباشد و این عذر برای شوهر ثابت بشه، یا به خاطر ظهور این عذر یا به خاطر قیام بینم، اگر ازدواج کرد با این زن نفقه این زن ساقط نخواهد شد. این خلاصه مدعای آقایون. و اما دلیلی که بیان میکنن چرا نفقه زن در وقتی که دارای عذر عقلی و شرعی هست و برای مردم ثابت شده چرا نفقه ساقط نمیشه، یک به خاطر عدم خلاف که الان جواهر فرمود هیچ مخالفی من پیدا نکردم، همه میگن این نفقه ساقط نمیشه، که البته عدم خلاف درباره همین رتقا و اون وقت این قرنا. دو، عموم ادله انفاق. بله البته اجماع نیست، یعنی کسی من پیدا نکردم، یعنی ساکت هم.
نه نسبت به ما که چون گفتن من پیدا نکردم،
خب هر من بازم شاید اجماع من قول نشه برای ما که من پیدا نکردم، چون اجماع وقتیست که فتوا بدن، شما میگم من دیگه کسی فتوا بده، یک مرتبه میگم من بررسی کردم اینجوری فتوا میدن، برای ما اجماع من قول میشه، میگم من پیدا نکردم، وقت برای ما این اجماع نخواهد شد. در هر صورت دلیل دوم عموم ادله انفاق. عدلی انفاق میگه انفاق زوجه بر زوج واجب هست، این اطلاق داره. اهم از این که زوج قادر بر مقاربت باشد یا نباشد. سه، ضرر عظیمی که بر این زن وارد می شود اگر نفقه ساقط بشه. خب این زنی که دارای این عضو شرعی یا عقلی هست، رتقا و قرناب اسرا داره، این عضو هم دائمی هست. اگر بگیم که این در این حال شوهر دارن، نفقش بر این شوهر واجب نیست. خب این زن وقت چار بکنه؟ گرسنه ببانه همینجور؟ این حرج شدیده بر این زنی که شوهر داره ولی نفقه بر شوهر واجب نیست. چهار، این که اگر نفقه واجب نباشد، این خروج از معاشرت بالمعروف، عاشروهن بالمعروف که قبلا بیان شد، یکی از ادله وجوب نفقه هست، یکی باید معاشرت با معروف باشه. اگر بگیم نفقه این زن بر این مرد واجب نیست، به این آیه عمل نشده. مضافاً بر اون چه قبلاً بیان شد که شرط وجوب نفقه مطلق تمکین نیست، این چندی قبل از ساعتی بیان کردیم که شرط وجوب نفقه زن بر شوهر مطلق تمکین نیست، بلکه تمکینی هست که نبود این تمکین نشوز باشد، یعنی بشه زن ناشزه. اینجور تمکینی هست که شرط وجوب نفقه هست. به بیان آخر، شرط گفتیم تمکینی است که مرادف است با عدم نشوز. چون شرط اون تمکینی است که به معنای عدم نشوز باشد، اما عدم تمکینی که صاحبان عذر دارن، این عدم تمکین نشوز نیست. تمکینی که شرط وجوب نفقه هست، تمکینی است که مرادف است با عدم نشوز. اما این عدم تمکینی که ذوات الاعذار دارن، این نشوز نیست اصلا. نمیگن ناشزه است، بگن مریضه این. پس بنابراین این عدم تمکین مانع نفقه نخواهد بود. و اصرافی هم گفتیم اطلاق عدله انفاق هم که شاملش بود. خب از من چه بیان کردیم ظاهر شد
بحث اون در اون فرضیه که این مشکلات رو نداشته باشه.
دوم تمکین زن بود در برابر شوهر. اونجا بیان شد که مراد این تمکین مطلق و تمکین نیست، مراد تمکین خاصه. تمکینی است که معنای عدم نشوزه. تمکینی که معنای عدم نشوزه اون وقت شامل ذوات الاعذار دیگه نبود. اما اگر مطلق تمکین باشه، ذوات الاعذار هم شامل میشد. ولی وقت ما اونجا اثبات کردیم تمکینی که شرطه، تمکینی است که به معنای عدم نشوز باشد و ذوات الاعذار داره این تمکین نیست، این تمکین در اونها هست، یعنی چون ناشزه که نیستن، چون این تمکین در اونها هست، پس شرط وجوب نفقه در ذوات الاعذار خواهد بود. این قبلا بیان کردیم. بله تمام خیر باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.